ساعت 23 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. زهرا احمدی پور به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب شد. دادستان کل ایران میگوید که رسیدگی به اختلاس از بانک‌های ملی و ملت ادامه دارد. مصرف تریاک اولین عامل افزایش سرطان‌های دستگاه گوارش در ایران است. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. رئیس جمهور ایران روز شنبه در حکمی زهرا احمدی پور را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری خبر انتصاب او را منتشر کرده است. زهرا احمدی پور جایگزین مسعود سلطانی فر شد که هفته پیش برای وزارت ورزش و جوانان از مجلس رأی اعتماد گرفت. زهرا احمدی پور دانش آموخته دکترای جغرافیای سیاسی است و پیشتر مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور و معاون بخش ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی بوده است. او در حال حاضر عضو شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی است. دادستانی کل ایران میگوید که رسیدگی به تخلفات بانک‌های ملی و ملت و اختلاس 12000 میلیاردی همچنان ادامه دارد و این رقم به تخلفات هر دو بانک مربوط است. محمد جعفر منتظری رئیس روز ششم آبان ماه گفته بود که در دو بانک ملی و ملت مجموعاً 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و یکی از بدهکاران اصلی این پرونده نیز از ایران خارج شده و در حال حاضر از سوی دادستانی تحت تعقیب است. با این حال سه روز پس از این سخنان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد که تمامی 12000 میلیارد تومان مربوط به بدهی فردی متواری شده به بانک ملی است و پرونده بانک ملت در رابطه با تخلفات دیگری است. بانک ملی پیشتر در واکنش به این اخبار گفته بود که موارد مطرح شده اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سالهای گذشته بوده و اختلاس محسوب نمی شود. با این حال دادستان کل ایران میگوید که این اقدامات از نظر قانونی مجاز نبوده و در نتیجه اختلاس محسوب می شود. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت میگوید مصرف تریاک اولین عامل افزایش سرطان های دستگاه گوارش در ایران است. دکتر رضا ملکزاده روز شنبه در نشست خبری گفته است که ابتلا به سرطان های دستگاه گوارش همچنین در اثر مسواک نزدن افزایش یافته است. به گفته او بخش زیادی از مردم ایران بهداشت دهان و دندان را رعایت نمی کنند و باقی ماندن میکروب ها در دهان باعث می شود به مواد سرطانزا تبدیل شوند. به گفته رئیس انجمن متخصصان گوارش و کبد ایران 60% سرطان ها در کشور ایران مربوط به سرطان های دستگاه گوارش مانند معده، روده بزرگ، مری و لوزالمعده است. این مقام مسئول در وزارت بهداشت همچنین از افزایش سن افراد و بالا رفتن آمار سالمندان در کشور به عنوان یکی دیگر از عوامل افزایش سرطان ها نام برده است. او از سرطان معده به عنوان شایع‌ترین سرطان در مردان ایرانی نام برده که هنوز برنامه غربالگری بر آن تدوین نشده است. چندی پیش اداره ثبت سرطان ها آماری منتشر کرده که بر اساس آن دست کم 80000 نفر سالانه بیمار مبتلا به سرطان در کشور وجود دارد. ادامه خبرها. معاون سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است که هیچ گونه مجوز جدیدی برای بهره برداری از جنگل صادر نخواهد شد و بهره برداری های پیشین هم در چند سال آینده به صفر خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه در جمع خبرنگاران گفته است که تلاش‌های طولانی برای متوقف شدن بهره برداری از جنگل‌های کشور با نامه هفته گذشته وزیر کشاورزی به نتیجه رسیده است. و آخرین خبر این که معاون وزارت بهداشت میگوید 12% مرگ‌های کشور ناشی از سکته مغزی است. سپاسگزاریم از توجهتان به خبرهای این ساعت رادیو فردا. اکنون هنگام آن رسیده که به برنامه دریچه توجه فرمایید.
گفتگوی الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی تحت عنوان فهرست سیاه درندگان آزادی اطلاع رسانی، آیت الله خامنه ای رهبر ایران را در این فهرست قرار داد. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی که از یک ماه پیش دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد و 5 تن از هواداران زندانی محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران، خواستار آزادی او شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار گزارشی تحت عنوان فهرست سیاه درندگان آزادی اطلاع رسانی، آیت الله خامنه ای رهبر ایران را در این فهرست قرار داد و بار دیگر از وضعیت آزادی بیان در ایران انتقاد کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان میگوید آیت الله خامنه ای یکی از چهره هایی است که مقام های حکومتی تحت رهبری او به آزار و اذیت بی امان روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران مشغول. علی اصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، در این باره میگوید
در مطبوعات و نشر در ایران آقای خامنه‌ای همواره هدایت کننده عقلی برخورد با روزنامه‌ها و نشریاتی بوده که از دید او مناسب نبودند. بنابراین میشه گفت که او هم در عمل و هم در تئوری سیاسی سرکوب مطبوعات در ایران رو بعد از انقلاب بیش از هر کسی هدایت کرد. علاوه بر هدایت مستقیم عملی و نظری سرکوب مطبوعات، از چهره‌های حمایت کرده که مشخصاً این کار را انجام دادند. بنابراین میشه آقای خامنه‌ای رو به عنوان حامی اصلی کسانی در قوه قضاییه ایران و سپاه پاسداران دونست که برخوردهای مستقیم با مطبوعات و روزنامه‌نگاران رو در سالهای اخیر انجام دادند.
به گفته گزارشگران بدون مرز، از زمان روی کار آمدن آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر ایران، دست کم 400 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای محکوم شدند و بیش از 500 تن از این فعالان هم مجبور به فرار از کشور شدند. بر اساس این گزارش، در حال حاضر 24 روزنامه‌نگار مستقل در ایران زندانی‌اند. گزارشگران بدون مرز در گزارش خود درباره آزادی رسانه‌ها در سال گذشته میلادی، حکومت ایران را در میان 180 کشور جهان در رتبه 169 ارزیابی کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره بیشتر میگوید.
ما در ایران از یک سو با خیلی وسیعی از فعالان رسانه‌ای روبرویم، از سوی دیگر با سرکوب و شدت یافتن این سرکوب. در این گزارش تعداد روزنامه نگاران زندانی، تعداد وب نگاران زندانی امتیاز منفی محسوب میشه. ورای آن باید یک مقایسه‌ای با تعداد فعالان رسانه‌ای و چگونگی نوع سرکوب کنیم.
در همین حال عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی که از یک ماه پیش دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست و به گفته خانواده‌اش دچار ضعف شدید جسمی است. او از مدتی پیش به دلیل مشکل فشار خون و ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری است و گفته که در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته های قانونیش اعتصاب قضا کرده. عیسی سحرخیز از آبان ماه سال گذشته زندانی است و به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 21 ماه زندان محکوم شده است. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، آیت الله خامنه ای را مسئول جان پدرش می داند.
همونطور که می دونین که وقتی یه حسی اعتصاب قضا می کنه، کل بدنش و جسمش خیلی از بین میره و ایشون همونطور که اعلام کردن از چند روز دیگه شروع میکنه اعتصاب دارو تا به شرایط ایشون رسیدگی بشه. هر اتفاقی برای ایشون بیفته، خود شخص آقای خامنه ای مسئولش هست. مقامات هیچ گونه پاسخگویی ندارن. ایشون هنوز تو بیمارستان هستن و شرایطشون هیچ گونه پیگیری نشده. یک هزینه سنگین در قبال خانواده ما هستش که بخوایم هر ماه هزینه بیمارستان رو پرداخت کنیم و حتی غذای سربازایی که نگه می‌دارن اونجا.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اعتصاب قضای مهدی و حسین رجبیان، دو برادر هنرمند زندانی، از روز هفتم آبان ماه خبر داده. این دو برادر هنرمند میگویند در اعتراض به محرومیت از مرخصی و امکانات پزشکی دست به اعتصاب قضا زدند. مهدی رجبیان آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. پیشتر شماری از مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین الملل، انجمن جهانی قلم و ده‌ها چهره فرهنگی و مدنی خواستار آزادی این دو برادر هنرمند شده بودند. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل پیشتر درباره وضعیت این دو برادر هنرمند به رادیو فردا گفته بود.
مهدی رجبیان، حسین رجبیان نه تنها به دلیل فعالیت‌های هنریشون محکوم شدند، بلکه روند دادرسی در این پرونده بسیار ناعادلانه بوده و به دور از استانداردهای بین‌المللی محاکمات منصفانه. پس از دستگیری در مهر سال 92 برای 18 روز در مکانی نامعلوم بازداشت بودند و در طی این مدت ظاهرا مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگه قرار گرفتند. بعد از اون برای 2 ماه در انفرادی در بند 2 الف زندان اوین بودند و ظاهرا تحت فشار برای انجام اعترافات ضبط شده قرار گرفتند و تهدید شدند که اگر از انجام این کار خودداری کنند با حبس ابد مواجه خواهند شد.
شهریار سیروس، شهروند بهایی، در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد. اتهام این شهروند بهایی که 20 سال سابقه تدریس نقاشی دارد، تأسیس تشکیلات غیرقانونی از طریق برپایی کلاس‌های نقاشی و تاریخ هنر عنوان شده است. شهریار سیروس پیشتر به مدت 2 ماه بازداشت شده و با قید وثیقه آزاد شده بود. محمد هادی عرفانیان، وکیل مدافع آقای سیروس، درباره وضعیت او بیشتر میگوید.
ما لایحه اعتراضی داریم که اخیراً ارجاع شده شعبه 36 تجدید نظر و ما منتظریم که جلسه رسیدگی تعیین بشه. خب من مورد آقای سیروس در بخش دادگاه ورود کردم، در بازپرسی حضور نداشتم. در بخش دادگاه ما یه جلسه رسیدگی بیشتر نداشتیم. خب لازم بحث حقوقی با توجه به مدارک مستندات پرونده است. لحاظ من این اتهام به ایشون پذیرفته نیست. در لایحه مفصل حالا دلایل و استدلالات رو ذکر شده و ارائه شده به دادگاه.
مجید مقدم، فعال مدنی و از بازداشت شدگان سال 88 در بازداشتگاه کهریزک، برای اجرای حکم 3 سال زندانش احضار و روانه زندان اوین شد. او که پیشتر هم بارها بازداشت و زندانی شده، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 3 سال زندان محکوم شده است. و 5 تن از هواداران زندانی محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران، در نامه سرگشاده خطاب به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، با بیان اینکه دوره محکومیت 5 ساله آقای طاهری به پایان رسیده، خواستار آزادی او شدند. فهیمه اعرفی، آمنه جابری، زهرا راستگو، لیلا جعفری و لیلا سبزعلی با اشاره به خبر اعتصاب قضای آقای طاهری نسبت به وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کردند. آذردخت طاهری، خواهر محمدعلی طاهری، در کانادا و توضیحاتی در این باره.
از 25 مهر ماه تا امروز هیچ تماسی ایشون با خانواده نداشته و ما هیچ اطلاعی از وضعیت سلامتی ایشون یا اینکه در کجا نگهداری میشن نداریم. در آخرین صحبتی که وکیل ایشون آقای طباطبایی داشتن، فرمودن که قرار منع تغییر در تاریخ 13 تیر ماه براشون صادر شده و انتظاری که ما داشتیم این بود که ایشون آزاد بشن و در تاریخ 7 مهر ماه هم ایشون به همین دلیل دست به اعتصاب قضا زدن که برای 16 بار بود که توی این 6 سال اعتصاب قضا کردن.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره محمد علی طاهری اینطور گفته.
من یکی از شاگردان یک اندیشمند دربند و مظلوم در جمهوری بظاهر اسلامی ایران هستم. اسم این مرد بزرگ استاد محمد علی طاهری هست که متاسفانه به خاطر روشنگری و نشون دادن رحمانیت خداوند الان در بند این ظالمان هستش. این زندانی تمام مدت محکومیتش رو و جزای نقدی و بقیه مجازاتهای خودش رو گذرونده، ولی باز هم با آزادی آقای محمد علی طاهری مخالفت میشه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.